أقول من الواضح أن موضح التعارض بين الحاكمين لا بين الرابيين، ولكن لما كان الحكم والفتوى في الصدر الأول يقعان بنفس الأحاديث لا أنهما يقعان بتعبير من الحاكم أو المفتي كالأصول المتأخرة استنباطا من الأحاديث، تعرضت هذه المقولة للرواية بالرابي لارتباط الرواية بالحكم، ومن هنا استدل بها على الترجيح للروايات المتوارثة. بس در ذکر مرجحات بود. دومین مرجح ترجیح به صفات راوی بود. مرحوم مظفر فرمودند دو دلیل بر این مسئله اقامه شده است و دو روایت در مسئله وجود دارد. روایت اول مرفوعی زراره بود، فرمودن حجت نیست. روایت دوم مقبوله عمر ابن حنزله است که اصل مقبوله رو دیروز متنش رو عرض کردیم که در فراز اول این مقبوله چنین گفته شده بود که اگر دو حاکم حکم کردند، حکم دو حاکم مخالف با یک دیگر بود، امام می فرمایند ببین کدام یکی از این دو عدل و اصدق و عفه است، حکم او را عقد کن و به حکم حاکم دیگر عمل نکن. از این روایت عده استفاده نمودند ترجیح به صفات را در خبرین متعارضه. مرحوم مظفر امروز وارد می شوند در دلالت حدیث در این مسئله، آیا حدیث دال بر ترجیح به صفات هست یا نیست. می فرمایند دو نکته در حدیث مسلم است و معلوم. نکته اول این که مورد این حدیث مورد تعارض بین حاکمین است، نه تعارض بین روایتین. حدیث در اصل بیان می کند اگر دو حاکم با هم حکمشون مختلف بود، دو قاضی و دو مفتی حکمشون با هم مختلف بود، در قضاوت و فتواشون چه بود؟ پس مسئله اول روایت در اصل میخواد تعارض بین دو حاکم را حل کنه. مطلب دوم این که در این حدیث اشاره به روایت هم شده و تعارض بین دو راوی، ولی این اشاره بالاصاله نیست بلکه به تبع، به این معنا که در صدر اول در زمان معصومین حاکم و مفتی حکم و فتواشون به شکل استنباط نبود، مثل این زمان نبود که فقیه باید قواعد کلیه اصولیه بخواند، از مجموعه این قواعد با کمک احادیث حکم رو استخراج کنند و بعد از زبان خودش حکم رو مطرح کنند. در اصول اولیه حکم به نص حدیث دو نفر اختلاف داشتن، می آمدن مطلبی رو پیش حاکم مطرح می کردن، حاکم حدیث رو می خوند و نص حدیث حکم بود، دیگه نیاز به استنباط احکام و این قواعد کلیه و علم اصول نبود. لذا اگر در این حدیث روایت هم مطرح شده، به علت این است که روایت در اون زمان خود حکم بود، چون روایت و حکم یکی بوده در حقیقت، لذا این مقبوله به این حدیث متعرض روایت هم شده است. مثلا امام می فرماید نگاه کن به روایتی که مورد حکم است، روایتی که بر طبق او حکم شده، پس بالاصاله نظر به حکم است. اگر ذکر شده روایت و تعارض دو راوی به تبع می باشد، چون در اصول اولیه حکم به نص حدیث بوده است. این دو مطلب که معلوم است و قطعی و مورد اتفاق. پس مطلب اول روایت بالاصاله در مورد حکم حاکم است، مطلب دوم اگر از روایت هم بحث شده به تبع است، نه بالاصاله و بنفسه. بعد از این دو نکته می فرماین ادهی از علما از این روایت چهار ترجیح را استفاده نمودند. ترجیح به صفات، ترجیح به شهرت و ترجیح به موافقت کتاب و ترجیح به مخالفت عام. مرحوم مذکر می فرماید ما اون ترجیح اول رو قبول نداریم، از این روایت ترجیح به صفات در خبرین متعارضین استفاده نمی شود. بلکه روایت در اون جایی که ترجیح به صفات رو ذکر می کند مربوط به حاکم است، نه مربوط به راوی. فراز اول روایت فقط مربوط به حاکم است، اون فراز میگوید اگر دو حاکم در حکمشون تعارض کردن، انظر الى الاعدل والاصدق والافقه، نسبت به روایت نه بالاصاله نه بالتبع چیزی نمیدیم. از فراز دوم که شهرت باشه اسم روایت به تبع بمیدون، و الا اون فراز مخصوص به حکم حاکم است. اینجور نیست که دوتا روایت رو امام بفرمایند در مقام تعارض نگاه کن
مدر راضی عن عدل و عدل و عدل.
حالا عبارت رو از اون نگاه میکنیم، مطلب معلوم میشه. عبارت روایت رو یک معید هم ذکر میکنن بیشون، میفرماین معید این که فراز اول مربوط به حاکم است نه راوی، این است که امام سه تا صفت رو به عنوان ترجیح ذکر میکنن. اعدل و اورع و اصفح. اون صفت سوم که افتح باشد هیچ ربطی به راوی نداره و اصلا باعث ترجیح روایت و راوی نمیشه. امام میخوان بفرماین حکم حاکمی رو قبول کن که عدالتش بیشتره، ورعش بیشتره، فقه و تخصصش هم بیشتره، اعلم است، علمش بیشتره. علم بیشتر که در راوی موجب ترجیح نمیشه. ما که نمیخوایم مقلد راوی باشیم که هر راوی که علمش بیشتر بود روایتش قوی‌تره. راوی اگر آدم راستگویی باشه کارش انتقال روایت است از معصوم به انسان. فقیه باشه یا نباشه، افقه باشه یا نباشه، این باعث ترجیح راوی نیست. خیلی از روایات ما بی سبب بود ولی آدم صادقی بودن در نقل روایت امین بودن. پس از این که می فهمیم امام صفت افقه رو برای ترجیح ذکر کردن، معلوم می شود که این صفات مربوط به ترجیح حاکم و قاضی است، اصلا ربطی به ترجیح راوی و روایت نداره، چون افتر بودن در راوی باعث ترجیح روایت بر روایت دیگر نخواهد شد. یک شاهد دیگه هم ذکر می کنند، می فرمایند معید این که از این روایت ما ترجیح به صفات رو در راوی استفاده نمی کنیم، این است که مرحوم کلینی در مقدمه کتاب شریفشون کافی که مرجحات رو ذکر می کردن و به همین روایت هم استناد کردن، از این روایت استفاده نکردن که این روایت در مقام بیان ترجیح صفات راوی است. اون فرازهای دیگه شو قبول کردن ولی فراز اول رو قبول نکردن. این خلاصه کلام. پس بنابراین مطلب دومی هم که در باب ترجیح گفته شد که ترجیح به صفات راوی باشد، ما دلیل و مدرکی برش نداریم، یعنی از روایات استفاده نمیشه. اقول من الواضح ان مورد التعارض بین الحاکمین، میفرمایند واضح است که مورد مقبوله عمر بن حنظله تعارض بین دو تا حاکم هست، لا بین الراویه، نه اینکه بحث در تعارض بین دو راوی باشد. شما اگر این عرض کنم مقبوله رو دقت کنید، میگه که امکان کل رجل اختار رجلا من اصحابنا فرضیا ان یکونا ناظرین فی حقهما و اختلفا فی ما حکما. بعد امام میفرمان الحکم ما حکم به اعدل و ما و افقه و ما و افقه و ما فی الحدیث. اینجا ببینید اصلا دست روایت نیست. امام میفرمان حکم ما حکم به اعدل و ما و افقه و ما و افقه و ما فی الحدیث. از اون فراز بعدی که بحث شهرت باشد، یترک و شاذ الذی لیس بمشهور، از اونجا اسم روایت هم به بین میاد. عقول واضح است که مورد این مقوله تعارض بین دو حاکم است نه بین دو راوی. پس چرا در این روایت هم اسم حکم برده شده هم بعد اسم تعارض روایتی برده شده؟ می‌فرمایند این به تبع بالاصاله نیست بحث روایت، ولیکن لما کان الحکم والفتوا، لیکن چون که حکم و فتوا در صدر اول یقعان بنص الاحادیث بوده، لا انهما یقعان به تعبیر من الحاکم، نه این که اون حکم و فتوا واقع بشوند به تعبیر از حاکم و یا مفتی مثل اصول متأخره به واسطه استنباط از احادیث، که در اصول متأخره چنین است حاکم و مفتی و مجتهد با قواعد کلیه حکم رو استنباط میکنند از روایات و به تعبیر خودش حکم رو بیان میکنند. اما در صدر اول حکم و فتوا هم به نص حدیث بود، استنباط این حرفا هم درش مطرح نبود. چون که حکم به نص حدیث بود، رابطه تنگاتنگ بین حکم و حدیث بود، تعرضت هذه المقبوله للروایه و الراوی، متعرض شد این مقبوله برای روایت و راوی به خاطر ارتباط روایت به حکم. و من هنا و از همینجا که چون روایت به تبع در اونجا ذکر شده، استدل به على ترجیح للروایات المتعارضه، استدلال شده به این روایت در ترجیح در روایات متعارض، و الا در اصل این روایت مربوط به تعارض دو حاکم است. غیر انمون معذالک، می فرماین غیر از این که با این که در این مقبول ذکر راوی و روایت و تعارض باب روایات هم رفته، لا یجعلها شاهدن علی ما نحن فیه، قرار نمی دهد ذکر تعارض روایت این مقبوله را شاهد در ما نحن فیه که ترجیح به صفات باشد. روایت شاهد بر ترجیح صفات راوی نیست. و سر فی ذلک واضح، علتش واضحه. چرا؟ لان اعتبار شیء فی الراوی بما هو حاکم، به خاطر اینکه معتبر بودن یک چیزی در راوی با غیر اینکه حاکم است، غیر از معتبر بودن اون شیء از در اون راوی با غیر اینکه راوی به محدث است، امام در فراز اول برای حاکم صفاتی رو مشخص میکنن، پس این صفات موجب ترجیح حکم حاکم میشه، به روایت او ربطی نداره. و المفهوم من المقبوله، اون چی که از این مقبوله فهمیده میشود این است که ترجیح اعدل و اورع و افقه انما هو بما هو حاکم فی مقام نفوذ حکمه، همانا این ترجیح اعدل و اورع و افقه انما هو، همانا این ترجیح به خاطر این است که اون شخص حاکم است در مقام نفوذ حکمش. اگر حاکمی حکمی کرد، حکمش با حکم حاکم دیگر در تضاد بود، خواستید حکم یکی رو نافذ بدانید، هر کدوم اعدل و اورع و افقه بود حکمش نافذ بدانید، لا فی مقام قبول روایته. امام که نمی فرمان اگر راوی روایتی نقل کرد تعارض با روایت دیگر بود، ببینید هر کس اعدل و اورع و افقه بود روایت او را قبول کنید. امام در مقام نفوذ و حکم این صفات رو بیان میکنن، پس ربطی با به روایت نداره. و یشهد لذلك، معید این مطلب این است که انها جعلت من جمله المرجحات، این مقبوله قرار داد از جمله مرجحات بودن اون حاکم را، افتر در عرض بودنش اعدل و استقل حدیث. صفت افتر رو در کنار این دوتا صفت روایت ذکر کرد، و لا ربط للافتهیه به ترجیح روایه من جهت کنها روایه، افتح بودن ربطی ندارد به ترجیح روایت از جهت بودنش روایت، افتح بودن باعث ترجیح یک روایت نمیشه. اون چی که میتونیم بگیم باعث ترجیح یک روایت میشه صداقت در گفتاره، ثقه بودنه، یا مثلا اوثق بودن. ما که نمیخوایم مقلد اون راوی بشیم که بگیم چون افقهه پس روایتش قوی تره، نه، اون میخواد خبری رو، کلامی رو از معصوم نقل بکنه برای ما به عنوان رابط، همینقدر که صادق در حدیث باشه کافیست، دیگه افقه بودن ربطی به ترجیح روایت نداره. میفرمایند دل اون سه تا ترجیح دیگه رو قبول داریم. چرا؟ چون اونجا ذکر روایت شده. ببینید اون صفات رو که امام تمام میکنه، بعد به اون مرحله دوم که میرسه بحث روایت هم پیش کشیده میشه، ولو غیر مستقل ولو به تبع. امام میفرمان ینظر الى ما کان من روایتهم عنا فی ذلک الذی به حکما المجمع علیه من اصحابه،
از اینجا وارد بحث روایت میشن. لذا ما از اینجای حدیث میتونیم بگیم شهرت و نمیدونم موافقت با کتاب و مخالفت با عامه و اینها باعث ترجیح خبر میشود. بله ان المقبوله انتقلت بعد ذلك الى ترجیح الروایت به ماهیه روایت ابتداعا من ترجیح به شهره. مقبوله منتقل شد بعد از این ذکر صفات به ترجیح روایت به ماهیه روایت ابتداع از ترجیح به شهره. و این کان ذالک من اجل کون ما سندن لحکم حاکم، ولو این روایت به خاطر بودنش سند برای حکم حاکم باشه، ولو اونجا امام فرمودن نگاه کن به اون روایتی که بر طبق اون روایت حکم کرده، خب اشکالی نداره روایت سند حکم حاکم است، ولی به تبع امام شروع کردن بحث روایت رو از اینجا پیش کشیدن. به امکان ذالک من اجل کون ما سندن لحکم حاکم، فان هذا امر آخر غیر ترجیح بنفس الحکم، این یک امر دیگری است غیر از ترجیح برای نفس حکم و بیان نفوذ حکم. تا مورد شهرت امام حکم و بیان نفوذ حکم رو بحث ترجیح پیشو داشتن، از بحث شهرت وارد بحث ترجیح روایت میشن که اون روایت سند حکم است. بنابراین نتیجه میگیریم که روایت نسبت به ترجیح صفات راوی دلالت نمیکنه و علیه فالمقبوله لا دلیل فی حالت ترجیح به صفات، مقبوله دلالت بر ترجیح به صفات نمی کنن. و اما ترجیح به شهره و مایلی ها فسید کرام هم، اما ترجیح به شهره موافقت کتاب مخالفت آنها و غیره فسید کرام هم. معید آخرشون و یعید و حاضر استنتاج، این نتیجه گیری ما رو تأیید می کند، این که صاحب کافی ذکر نکرده است در مقدمه کتاب خودش ترجیح به صفات راوی رو، چیزی به عنوان ترجیح به صفات راوی رو مرحوم کریمی ذکر نکرده چون روایتی برش پیدا نکرده. از ثالث از ترجیح به شهره، فقط معنی شهره ليس حجتا في نفسها، و اما اذا كانت مرجحه للروايه على القول به فلا ينافي عدم حجيتها في نفسها و الشهره المرجحه على نحوه. حکمش به نص حدیث بوده، ولی امام میخوان بفرماین همین آقایی که به نص حدیث حکم میکنه حکمش رو وقتی قبول کن که این آقا اعلم باشه، افقه باشه، اعدل باشه، خب به اساس نفسه. ولیکن چرا امام قید افقه بودن رو ذکر میکنه؟ چون همونجا هم امکان داره اگر این آقا خیلی متخصص نباشه، فقیه‌تر از دیگری نباشه، حدیث معارض رو توجه نکنه، فلان حدیث ثالث رو در بیان توجه نکنه، عام و خاص رو توجه نکنه، در مقام حکم اینا رو باید توجه کنه، حدیث دیگری آمده معارض با این حدیث باید توجه کنه، اون حدیث رو باید جمع بین دو ببینه چی میشه. ولیکن در مقام روایت اون حرفا مثلا نیست، روایت فقط راوی نقل میکنه روایت رو. پس حاکم به ما هو حاکم غیر از حاکم است به ما هو راوی. امام میخوان بفرمایند وقتی حکم حاکم نافذ است که این صفات رو داشته باشه، خب باشه راوی باشه، حکمش وقتی نافذ است که این از کنم صفات رو داشته باشه، اما روایتش چه ترجیح داره؟ امام داره جزه میکنه از قه بودن ترجیح داره روایت نمیشه، ببینید خب ترجیح برای راوی نمیشه، عدل بودن ترجیح میشه، عدل بودن کسی که عدالتش بیشتر باشه دقت میکنه، این کلمات تک تک کلمات رو موازی به همون کلمات که از امام شنیده بگه، ولی از قه بودن دخالت نمیشه. خب در روایت که میخواد در نقل روایت تدبر و تفکر نمیخواد بشه، نقل روایت باید روایت رو بگیره امام بر طبق نسل روایت، روایت رو مثل ضبط صوت بیاد بره ما نقل کنه، اونجا فقه، اونجا فقه دخالتی در مسئله نداره. البته بعضی اینجا هست در مرا جزه بگیره. مسئله سوم اون هست دایره هزاره بحث نقل به معنا رو پیش میکشن و اونجا میگن اخته باشه دهید در او حرفایی داره مرا بگیره. سومین نکته ای که جزء مرجحات خمسه ذکر شده است ترجیح به شهرت می باشد. آیا شهرت باعث ترجیح یک روایت بر روایت دیگر می شود در مقام تعارض، یا نه شهرت باعث ترجیح نمی شود؟ در بحث شهرت ما خوندیم که شهرت بر سه قسمت: شهرت فتواییه، شهرت عملیه و شهرت روائیه. سه قسم شهرت رو اونجا خوندیم. شهرت فتواییه این بود که مشهور علما به یک مسئله فتوا دادند و مدرک و دلیلش معلوم نیست، صرفا فتوا دادن به یک مسئله، مدرک و دلیلش برای ما مشخص نیست. این رو میگفتن شهرت فتوایی. قسم دوم شهرت عملیه بود. شهرت عملیه این بود که روایتی ذکر شده است، علما بر طبق این روایت فتوا دادن و عمل کردن. مشهور علما به این روایت فتوا دادن و عمل کردن، یعنی عمل مشهور مستند و مدرکش همین روایت است. این رو میگفتن شهرت عملی. قسم سوم شهرت روائیه بود. شهرت روائیه یعنی روایتی رو مشهور علما نقل کرده باشند ولو به طبقش فتوا نداده، روایتی رو 20 نفر از علما این روایت رو در کتاب خودشون نقل کردن، به این شهرت هم میگیم شهرت روایی. از بین این سه قسم، قسم اول که از محل بحث ما خارج شهرت فتوایی، چون اونجا فرض اینه که علما یک فتوایی دادن که مدرک و دلیلش معلوم نیست، یعنی ما روایت و چیزی در اونجا نداریم. خب بحث ما در جویست که روایت هست، خبر هست، تعارض در روایت ما داریم. پس شهرت فتواییه که از محل بحث ما خارج است. باقی میموند دو قسم دیگر، شهرت عملیه و شهرت روایتیه. آیا این دو شهرت باعث ترجیح خبر در خبر دیگر می شوند یا نه؟ مرحوم مظفر می فرمایند حق این است که این دو شهرت باعث ترجیح خبر متعارض بر خبر دیگر می شوند. اما دلیل در این دو قسم با یک دیگر متفاوت است. اما شهرت عملیه، فرض کنید یک خبر داریم که میگوید نماز جمعه واجب است، یک خبر داریم میگه نماز جمعه حرام است. مشهور علما عمل کردند به اون حدیثی که میگه نماز جمعه واجب است. مشهور علما بر طبق اون حدیث فتوا داد. این شهرت عملیه باعث ترجیح اون حدیث خواهد شد. یعنی باعث می شود که ما هم در طبق همون حدیث تصمیم. خب به چه ملاک؟ می فرماین در باب شهرت عملیه ما روایتی چیزی نداریم، ما روایتی نداریم که بگه شهرت عملیه مرجح است، یا به عبارت دیگه شهرت عملیه از مرجحات مدسوسه نمی باشد. ولیکن پاره ای از علمای علم اصول یک قاعده کلی از روایات باب ترجیح استفاده کردن، نزدیکتر باشد هر خبری که به واقع اون خبر نزدیکتر باشد، این نزدیکتر بودنش به واقع باعث رجحان اون خبر می شود. این یک قانون کلی، این یک قانون کلی است. هر خبری که اقرب به واقع باشد اون خبر بر خبر دیگر ترجیح دارد. حالا می فرمایند خبری که مشهور علما بهش عمل کرده اند اقرب به واقع است از اون خبری که مشهور بهش عمل نکردن. فرض بفرمایید 200 نفر از علما که اهل تتبع هستند و اهل فتوا و اجتهاد هستند در طبق این خبر عمل کرده اند، خب معلوم میشه یک نکاتی داشته این خبر که اون گروه زیاد در طبق این خبر عمل کرده اند دون اون خبر دیگه. پس عمل مشهور باعث میشود که این خبر اقرب به واقع بشه، وقتی اقرب به واقع شد حجت. می‌فرمایند شهرت عملیه پس نتیجه می‌گیریم باعث ترجیح می‌شود، ولی می‌فرمایند با دو قید، با دو شرط. شرط اول این است که واقعاً فتوای علما بر طبق همین خبر باشد. ما بررسی کنیم هر یک از مجتهدین که فتوا دادن نماز جمعه واجبه به خود این خبر استناد کرد، استدلال بلا، اگر باز اونها یک دلیل دیگری داشتن که دیگه عمل اونها باعث قوت این خبر نمیشه، اونها یک دلیل آخری داشتن. پس استناد علما در فتوا باید به خود این خبر باشه، این یک مسئله. شرط دوم این است که شهرت باید قبل از زمان شیخ طوسی باشد، شهرت باید نزدیک به زمان معصوم باشد، خلاصه قبل از زمان شیخ طوسی باشد، اما شهرت بعد از زمان شیخ طوسی معتبر نیست. بچه شدن معالم موندیم به علت این شهرت بعد از زمان شیخ طوسی شهرت تقلیدی است، نه شهرت اجتماعی. خب برسیم از ترجیح به شهرت. تقدم ان شهرت لیس حجتا فی نفسها. بفرمایند ما در باب شهرت گفتیم شهرت خودش فی نفسه به ماهیت شهرت حجت نیست، مثل اجماع نیست که شهرت مثل اجماع حجت باشه، شهرت به ماهیت شهرت حجت نیست. و اما اذا کانت مرجحتن به روایه، اما اگر شهرت باعث ترجیح روایت شدد علال قول ده، البته اگر قائل شدیم به این مسئله فلا ینافی عدم حجیتها فی نفسها، منافاتی ندارد با این که شهرت حجت نباشه، اشکالی ندارد شهرت خودش حجت نیست، بلکه مرجح یک حجت دیگر بشود. و شهرت مرجح علا محله نیست. می فرماین شهرت مرجح دو قسم است، ما در مقدمه گفتیم سه قسم شهرت داریم، یک قسم اصلا از محل بحث ما خارج است، دو قسم دیگه داخل در محل بحث ماست. شهرتی که باعث ترجیح می‌شود دو قسمه، شهرت عملیه و هي شهرت الفتواییه. و این شهرت عملیه شهرت فتواییه است که مطابق با روایت باشه، یعنی مدرکش معلوم باشه. و شهرت در روایت قسم دوم، شهرت در روایت است. و ان لم يكن العمل على طبقها مشهورا، ولو عمل بر طبق این روایت مشهور نیست، بلکه این روایت رو زیادی از علما نقل کردن، اینو میگن شهرت در روایت. اما الاولا، اما اولی که شهرت در عمل باشد، فلم یرد فیها من الاخبار ما یدل علی ترجیح بها، در بین اخبار روایت نداریم که دلالت کند در ترجیح به این شهرت عملیه. فاذا قلنا بالترجیح بها، اگر ما بخوایم قائل بشیم به ترجیح به سبب این شهرت عملی، فلابد است از این که بوده باشد به علت وجوب ترجیح به هر چه که موجب اقربیت به واقع می شود. باید ما از این راه بگیم یک ملاک کلی داریم، هر چه که موجب بشود خبر اقرب به واقع می شود، اون مرجح خبر می شود. علام آسایت وجه و علتش خواهد آمد که چرا هر چه موجب بشود خبر اقرب به واقع می شود، اون مرجح خبر می شود. خب اینجا هم شهرت عملی باعث می شود که این خبر اقرب به واقع می شود، پس بنابراین این خبر مرجح دارد دون خبر آخر. غایت الامر این که تقویت روایت به سبب عمل به اون روایت شرط هست. در این تقویت دو امر، مسئله اول ان یعرف استناد الفتوا الیها، این که دانسته شود استناد فتوا به همین روایت، زیرا کافی نیست مجرد مطابقت فتوای مشهور برای روایت در اطمینان به اقربیت این روایت به واقع. وقتی ما میتونیم اطمینان پیدا کنیم که این روایت اقرب به واقع هست، که بدونیم مشهور بر طبق همین روایت فتوا دادن گفتن نماز جمعه واجبه، اما اگر مشهور دلیل دیگری داشتن که اون دلیل به ما نرسیده، خب باعث نمیشود که این روایت هم قوی بشه. پس بنابراین اگر مشهور به شخص این روایت تمسک کرده باشن، موجب تقویت میشود. شرط دوم ان تكون شهرت العملیه قدیمه، این که شهرت عملیه شهرت قدیمی باشه، یعنی واقع در عصر ائمه معصومین یا اون عصری که پشت سر اون عصر میاد، الّتی تم فیه جمع الاخبار و تحقیقها، در اون عصری که جمع اخبار و تحقیق اخبار تمام شده. اما شهرت در اصول متأخره، اصول متأخره یعنی از زمان شیخ طوسی به بعد، فیشکل تقویت روایت بها، مشکل از تقویت روایت به این شهرت. هازا من جهت ترجیح به شهرت العملیه فی مقام التعارض. در بحث شهرت عملیه در دو جا این بحث مطرح می شود، یکی در باب تعارض است که ما الان گفتیم شهرت عملیه باعث ترجیح یک روایت بر دیگری می شود. این شهرت عملیه یک کاربرد دیگر هم دارد نظیر باب تعارض. و اونجا موردی است که ما روایتی داریم که این روایت تنهاست، یعنی متعارض با روایت دیگر نیست، ولی خبر ضعیف است. بحث این است که اگر به خبر ضعیفی بدون تعارض مشهور عمل کرده باشن، آیا عمل مشهور باعث تقویت این خبر می شود یا باعث تقویت این خبر نمی شود؟ و باز برعکس، اگر خبر صحیحی باشد مشهور بهش عمل نکرده باشد، خبر قویی باشد مشهور بهش عمل نکرده باشد، آیا عمل نکردن مشهور باعث ضعف اون خبر می شود یا نه؟ مرحوم مظفر می فرمایند بله، اگر خبر ضعیفی بود و مشهور بهش عمل کرده باشه. این عمل مشهور باعث تقویت خبر میشه، یعنی ما اطمینان پیدا میکنیم، وثوق پیدا میکنیم به صدور این خبر از معصوم. و به عبارت اخرى میگیم حتما شواهدی داشتن مشهور که این خبر از معصوم صادر شده که بهش عمل کرد. از اون طرف خبری باشد صحیح، رواتش همه قوی باشد، ولی میبینیم مشهور بهش عمل نکردن. خود این که مشهور به این خبر عمل نکردن دلیل بر این است که این خبر یک نکته‌ای داشته که مشهور بهش عمل نکرد. عمل نکردن مشهور به خبر صحیح باعث ضعف خبر است، و عمل کردن مشهور به خبر ضعیف باعث قوت خبر می باشد. هذا تمام کلام در باب شهرت عملیه. اما شهرت روائیه آیا موجب ترجیح خبر در باب تعارض می شود یا نه؟ روایتی رو 100 نفر از علما نقل کردن، ولی روایت ضد او رو 1 نفر نقل کرد. آیا نقل 100 نفر باعث ترجیحش می شود؟ می فرمایند بله، شهرت روایی باعث ترجیح خبر می شود. 2 دلیل ذکر می کنم. دلیل اولشون اجماع علما هست، و دلیل دوم مقبوله عمر بن حنظله می باشد. در این مقبوله امام فرمودن المجمع علیه لا ریب فی، و ما اونجا گفتیم مراد از مجمع علیه مشهور است به قرینه فراز بعدی خود روایی. فعلیه در باب تعارض تا اینجا 1 مرجح رو ما قبول کردیم، اونم شهرت است، چه شهرت عملیه و چه شهرت رواییه. هازا من جهت ترجیح به شهرت العملیه در مقام تعارض. می‌فرمایند تا اینجا مسئله در باب ترجیح به شهرت عملیه است در مقام تعارض. اما من جهت جبر شهرت للخبر الضعیف، اما از جهت جبران کردن شهرت خبر ضعیف را، آیا خبر ضعیف را شهرت جبرانش می‌کنه؟ مع قطع نظر از وجود ما یعارضه، با قطع نظر از وجود معارض، اگر خبر ضعیفی بود مشهور بهش عمل کردن، آیا این خبر ضعیف تبدیل به خبر قوی میشه؟ فقط بقا النزاع بین العلماء فی، علما در این مسئله اختلاف دارن. ایشون میفرمان والحق انها جابره له، حق این است که این شهرت جبران کننده خبر ضعیف میشود اذا کانت قدیمتن عیزه، اگر اون شهرت بین عرض کنم که قدما یا اصحاب باشند. لأن العمل بالخبر عند المشهور من القدماء، به خاطر اینکه عمل کردن به یک روایت در نزد مشهور است از قدمای علما از اون چیزهایی است که باعث می شود اطمینان به صدور خبر را. والوثوق والمناط في حجیت الخبر كما تقدم، ملاک در حجیت خبر واحد گفتیم وثوق به صدور است. خب اینجا وقتی ما ببینیم از زمان معصومین مثلا تا 100 سال بعد مشهور علما به خبر ضعیف عمل میکردن که ما حالا این روز فکر میکنیم این خبر ضعیفه، خب انسان اطمینان پیدا میکند که این خبر یک معیداتی داشته که مشهور به این خبر عمل میکردن، چونم شهرت متصل به زمان معصوم که معتمدن. و بالعکس من ذاله، و به عکس این مطلب اعراض الاصحاب عن الخبر، اعراض کردن اصحاب از یک خبر صحیحی، فانه یوجب وهنه، ف پس به درستی که این اعراض اصحاب باعث می شود موهوم شدن اون خبر را، و این کان راوی ثقه و کان قوی السند، ولو راوی روایت ثقه باشد و روایت هم قوی السند باشد، بلکه هر چی که سند خبر قوی باشد، فاعرض عنه الاصحاب، اصحاب از او اعراض کنند، کان ذالک اکثر دلالتا علی وهمه، این بیشتر دلالت میکند بر وهم خبر. هر چی خبر قوی تر باشه، میبینیم خبر به این عرض کنم که قویی که رواج همه جزء صحاح هم، اصحاب هیچ کدوم به این خبر عمل نکردن. خب میفهمیم که حتما در این خبر یک امایی بوده، خلاصه که اصحاب این خبر رو دیدن و از این خبر اعراض کردن و به این خبر عمل نکردن. پس اعراض اصحاب از این خبر صحیح موجب وهم اون خبر میشود، به شرطی که این اعراض باز قدیم باشد، همچنان که اون شهرت باز قدیم باشه. و اما ثانیه، خب این بحث کل درش از کنیم شهرت عملیه، و اما دوم که شهرت در روایت باشد، یعنی شهرت پر روایت، آیا موجب جبرانه؟ آیا موجب ترجیح احد المتارزه میشود یا نه؟ میفرمایند فإن اجماع المحققین قائم على الترجیح بها، اجماع المحققین قائم است بر ترجیح به این شهرت روائیه، و قد دلت علیه المقوله المتقدمه، مقوله گذشتن در این مطلب دلالت میکند، و قد جاء فیها، در این مقوله آمده است فإن المجمع علیه لا ریب فیه، مجمع علیه لا ریب است، اشکالی نداره بهش عمل کن، و المقصود من المجمع علیه المشهور، مقصود از مجمع علیه مشهور است. به چه دلیل؟ به دلیل فهم سائل همین مطلب را. امام فرمودند فإن المجمع علیه لا ریب فیه، به اون روایتی که مجمع علیه هست عمل کن. فورا راوی سوال کرد خب اگر مشهور نبود چیکار کنیم؟ راوی نگفت اگر مجمع علیه نبود چیکار کنیم، راوی سوال کرد اگه مشهور نبود چیکار کنیم. معلوم میشه راوی از این مجمع علیه همون شهرت رو استفاده کرده است، به دلیل فهم صاحب این مطلب را. از عقبه به سوال زیرا پشت سر آورد اون جواب امام رو به این سوال، فإن کان الخبران انکما مشهورین، اگر هر دو خبر مشهور بود چه کنیم؟ ولا معنا لان یراد من الشهره الاجماع، اگر کسی بگه شاید مراد از شهرتی که شما میگید اون کلمه مجمع علیه امام مراد شهرته، به قرینه این که راوی گفته شهرت، خب اگر کسی عکسش بگه مراد از این شهرت اجماع است، خب به قرینه این که امام فرمودن اجماع، میفرمان معنا ندارد که از شهرت اراده اجماع بشه، چون در هیچ جا شهرت در اجماع به کار نمیره، اجماع در شهرت به کار میره، ولیکن شهرت در اجماع استعمال نمیشود. ما دیروز اشاره کردیم معید بهتری از سؤال راوی داریم، معید ما خود کلام امام است. امام میفرماید الذی بیه حکما المجمع علیه من اصحابه فیؤخذ به من حکمنا و یترک الشاذ الذی لیس بمشهور عند اصحابه. خود امام تصریح میفرماید مجمع علیه رو بگیر، اونی که مشهور نیست ترجیح کن. بعد میفرماید فإن المجمع علیه لا ریب فیه، خود کلام امام قرینه هست که مراد از اجماع شهرت، لازم نیست ما به اون سؤال راوی استشهاد بکنیم. لقد یقال اشکال است به شهرت روایی نیست. صلی الله علیه و آله.